و آقای فرهاد صمدی از ملارد. امیدوارم که حالتون همیشه خوب باشه. 910-77-13 گفتن سلام، ببخشید گوینده امشب بیدار باش تهران چه کسی هستن. عرض کردم خدمتون که یک ساعت دیگر، 59 دقیقه دیگر از ساعت 2 بامداد، بیدار باش تهران با اجرای بنده حقیر به تهیه کنندگی حسین فهیمی پور و صدا برداری حمیدرضا قمی و ارتباطات جعفر ابراهیمی تقدیم حضور شما خواهد شد تا ساعت 6 صبح. اما دعوت میکنم بخشهای دیگری از برنامه پارک شهر رو با هم در این لحظه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عملیات سامن الائمه پس از عزل بنی صدر با فرمان تاریخی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، عملیات سامن الائمه با رمز عملیات نصر من الله و فتح قریب از پنجم مهر ماه سال 60 با هدف انهدام نیروهای دشمن در شرق خارون آغاز شد. این عملیات رأس ساعت 1 بامداد آغاز شد و با پیشروی سریع و شکست مبانی دشمن یکی پس از دیگری در ساعت 14 همان روز با الحاق نیروهای هر دو محور تیاسیه و دارخوین یک خط پدافندی در شرق کارون ایجاد کرد. با اجرای عملیات سامن الائمه حصر آبادان برای همیشه شکسته شد. این عملیات جز به موفق‌ترین عملیات های دفاع مقدس به شمار می رود که با تلفات سنگین دشمن به اتمام رسید.
خوب گرای آبادان را گرفته بودند. فقط 1 کیلومتر تا پل مانده بود وقتی که رادیو آبادان آماده باش گفت.
شهر شما در خطر سقوط جدی.
حلقه حصار وقتی 330 درجه شد، خمسه خمسه های دشمن باریدن گرفت. فقط مانده بود کوره راهی از بیابان و رودخانه آتشین.
بهترین نیروهاش رو از بهمنشیر عبور داده بود برای ورود به آبادان.
در شهر هم اگر بمباران نمی شد زندگی جریان داشت.
گفتن فرار کنید، گفتیم ما نه، از این خاکمون در نمیریم بیرون.
از زن که نون می پخت و غذا درست می کرد برای ارتش و برای بسیج، مرده ها می بودن، چیزهایی می رسوندن،
امداد می رسید.
احنا چنین ندره و نبتشن هذول الرزمندی خطیه کعبوه مثل بسیج، مثل سپاه، مثل الارتش. نحشانو
مدافعان 9 ماه مانده در حصر دلگرم بودند وقتی فرستاده امام انقلاب را در میانشان دیدند.
گفتم هر جور شده من باید برم آبادان و این وقتی بود که حصر آبادان شروع شده بود.
جانفشانی هایی که در آبادان اتفاق افتاد از شاهنامه هم شاهنامه تره.
زندگی در حصر پیام داشت.
من امام پیام دارم که اینقدر ناراحت نباشه.
پیام زود به گوش امام رسید. با عزل بنی صدر فرمان تاریخیش را صادر کرد.
باید این حصر شکسته بشه، مسامحه نشد درش، حتما باید شکسته بشد.
آماده فرمان هستی.
3 ماه پس از صدور این فرمان رمزهای عبور نیمه شب از کرانه های جنگی شهر شنیده شد.
برادران عزیز به پیش.
تیپ 77 لشکر خراسان و 16 زرهی و ژاندارمری و مردم در اولین اتحاد رزمیشان اردوگاه 16000 نفری متجاوز بعثی را به آتش بستند. مجازات پشت دیوارهایشان.
با ایمان راسخ مردم تونستن این بعثی ها را عقب برونن
و همچی کمر صدام بشکنن، کمر امپریالیسم و آمریکا را بشکنن که تا در تاریخ ثبت بشه.
2 روز باریدن سرب و آتش و پولاد بر بحث و باز شدن مسیر فریاد فتح را تنین انداز کرد.
جاده‌ای رو که ملاحظه می‌کنید جاده آبادان ماه شهره، جاده‌ای که گرفته شده بود و همکنون بعد از 1 سال جاده باز پس گرفته شد.
امام پیروزه.
توهم تسلط بر ایمان دست‌های خالی مردم با عملیات تحول ساز سامن الائمه پایان یافت. 3 دهه پیش جوانان این آب و خاک فقط شعار ندادند و با ارادهشان حصر آبادان را شکستند. حالا اما رمزهای عبور برای عبور از دیگر حصارها گفته شده. مانده فقط اراده دیگر.
چه رشادت ها، چه ایثارها برای پایندگی این آب و خاک. به ویژه در دوران 8 سال دفاع مقدس. گرامی می‌داریم ایام هفته دفاع مقدس رو و باعث افتخار ماست که حالا میتونیم دقایقی در برنامه میزبان یکی از اهالی هنر عکاسی باشیم که در دوران دفاع مقدس دوربین به دست عازم جبهه ها شدن. جناب آقای سلیمان خزایی، سلام عرض میکنم به شما، خیلی خوش آمدید به پارک شهر رادیو تهران.
سلام، از ما قربان محبت سر بودیم.
ارادت بسیار، تسلیت میگم این ایام رو خدمتتون.
همچنین
و
حقیرم از اینجا به شما که در تهران هستید و نزدیک منقد حضرت امام رحمت الله علیه هستید التماس دادم و تشکر میکنم خدمت شما و همسوار همکارتون.
زنده باشین. زنده. شما کجایین آقای خزایی؟
من الان فعلا مشهد هستم.
به 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 به، چه با سعادت در چنین روزی در مشهد مقدس. سلام ما رو حتما به امام رضا علیه السلام برسونید لطفا. آقای خزایی، میخواییم بریم سراغ خاطرات شما از دوران دفاع مقدس. دوربین به دست گرفتین و عازم جبهه شدین، درسته؟
تقریبا بله، گوشه یک لحظه ای بله.
برامو تعریف میکنید؟
خواهش میکنم. بالا تعریف کرد ما نمیتونیم در بطه با دفاع مقدس صحبت بکنیم، ولی خب یکی از افتخارات ما این بود که در کنار رزمنده ها باشیم و اونا از ما جلوتر باشن و ما هم در کنارشون باشیم. خب من اینجور که بعد چندین سال از جبهه گذشته به همه دوستا همکارم میگم تصاویر شهدای ما در دفاع مقدس رزمنده ها اینا مقاتل ما هستن. ما اصلا عکس پر تو عکسی که گرفته شده نداریم، حتی اون عکس محبم که باشه اونم قابل استفاده. خب عکسی که شما فرمودین یا ما گرفتیم یا همکارمون گرفتن یک لحظات خاصی بوده، واقعا رویه خاصی، اصلا یک انسجام خاصی نیروها داشتن، اینقدر مخلص بودن، اصلا توجه مثلا اوایل جنگ که به حساب همه از همه جا بودن به حساب، بعد چند سالی که از جنگ گذشت بعد نیروها تفکیک شدن که هر استان تو استان خود. حالا برجت مدتی ما در حدود یک سال بود تو منطقه بودیم کربلا یک و ولپرجه هشت، عکس خوبی گرفتیم. البته خوب که نیست، به هر جهت دیگه اون که در توانمون بوده و الحمدلله خاطرات، حالا خاطراتی که هرچی بگیم نمیتونیم بخوام بگیم بره، ولی خب عکس خوبی الحمدلله خدا رو شکر میکنیم تونستیم از اون لحظاتی که رزمنده ها در کنارشون بودیم، چه تو چادر بودن، تو گردان بودن، یا موقعی که به عملیات نزدیک میشدن، مثلا ایام ولپرجه‌اش که توی حدود 7-8 روزی من تو محدوده چوبده و آبادان و به حساب نزدیک اربن بودیم عکس میگرفتیم، واقعا یک حالات خاصی، مثلا بچه های غواص داشتن که یادم نمیره که وسیلم که نداشتم، با یکی از دوستات 5-6 روزی بود توی همون جنگل های محدوده چوبده آبادان بودیم، یه زوری رفتیم، عصری بود رفتیم، نزدیک عملیات بود رفتیم تو گردان، بچه های غواص لشکر پنجنه است به یک مچی داشتن تو زمین بود. حالا ببخشید من صحبت میکنم، زارن گفته بودن آقا این که باید دعا کنن که وضعیت که انشالله باران بیاد که این مقداری وضعیت برای عملیات بهتر شد. باور کنید من رفتم توی زیرزمینی، این بچه ها نماز خواندن، سر به سجده گذاشتن، مثل این مادره که بچه بعد چند سال خود یک بچه بهشون بده، مادر بچه از دنیا بره گریه میکردن. من خجالت کشیدم، صدا آمدم بیرون، گفتم جای من اینجا نیست، عجیب حال. حالا بعد از که الحمدلله خدا رو شکر میکنیم تونستیم در حد خودمون عکسای هم از عملیات گرفتیم، هم قبل از عملیات و برجت ما در خدمتتون هستیم.
خدا رو شکر که این فرصت نصیب شما شده. آقای خزایی، ما وقتی با هنرمندانی صحبت میکنیم که خودشون دوران دفاع مقدس رو تجربه کردن، حالا یا رزمنده بودن یا مثل شما عکاس بودن و اصلا کار هنری کردن در دوران دفاع مقدس، تقریبا همه اونها معتقد هستن که انتقال اون چیزی که دیدن و اون تجربیاتی که داشتن در اون روزگار به وسیله هنر تمام و کمال ممکن نیست. یعنی هر چقدر ما تلاش بکنیم که یک فیلم سینمایی بسازیم
مقابل
دفاع مقدس برای اینکه بتونیم به تصویر بکشیم اون وقایع رو، این امکان پذیر نیست. در عکاسی هم خب قاعدتا شما در کنار قاب‌های فوق‌العاده‌ای که تونستین به ثبت برسونین، تصاویر زیادی رو هم از دست دادین و این طبیعیه چون نمیشه همه اون لحظه ها را عکس برداری کرد. میخوام از شما خواهش کنم برامون یکی از اون قاب هایی که الان افسوس میخورید، میگید کاش من اینو ثبت کرده بودم. چیزی هست تو ذهنتون میگید کاش من این صحنه رو میتونستم ثبت بکنم؟
درسته. ولی صحنه که خب نگاه کنید، بس امکانات هم هست. اون موقع زمان جنگ بود، امکانات خیلی کم بود واقعا. مخصوصا به تصویر ما خیلی در محدود بودیم. من خودم یادمه که تقریبا سال 66 بود تقریبا یا 67، شک دارم که آقا تشریف بوده در منطقه، بعد تو مقر بین لشکر پنج نسل و 21 امام‌رضا بودم، پنج طبقه و پادگان 92، که گفتن که آقا رئیس جمهور، رهبری اون موقع رئیس جمهور بودن، تشریف بودن، میخوام برن مدیده اندیمش صحبت کنن. من دیگه از بس که شوق داشتم نگاه نکردم چقدر فیلم تو دوربینم هست. رفتم، خب اونجا بر مشکلاتی بود اندال رفتیم بود که بعد نگاه کنیم 5-6 تا عکس بیشتر فیلم نداشتم.
آخی
راهم دور. آره خب الحمدلله با این 5-6 تا عکس یه دون از عکسام الحمدلله خوب شد، که یعنی واقعا هم نمیدونستم، چون 135 بود باید بد ظاهر میشد. وقتی ظاهر کردم خدا رو شکر کردم و همیشه هم سجده میکنم که خب توفیق شد که با این مشکلاتی که ما رفتیم الحمدلله یک عکسی در کنار عکسی آقا گرفتیم که الحمدلله خدا رو شکر میکنیم. حالا برجت فهمودم واقعا، ولی خب ما اخیرا الحمدلله داریم عکس ها رو مستند میکنیم، چون همکارا دارن میرن دیگه، منم چهار چند وقت دیگه نباشم. عکسی که گرفتیم مستند میکنیم که عکس کجا گرفته شده، اینا کیا هستن، و الحمدلله برای آینده ها که میخوان یه خورده پرسجو کنن، انشالله بخوان دنبال کنن تصاویر دفاع مقدس رو. بله الحمدلله
خیلی هم عالی. ممنونم که آقای خزایی.
خواهش میکنم. فقط من یه چیز بهتون میگم، خدا شاید حالا من مراسم زیاد رفتم، چه منطقه چه
بله.
پشت جبهه یک تشنازی بود، یعنی کمتر دیدم، همین تشنازی مهندس حسن آغازی‌زاده ایشونه، اومدن از فرودگاه سابقه که از ایشون مهندسان موفق مناطق جنگی بودن، جنازه ایشون که آوردن فرودگاه، باور کنین خانواده رفتن زیر جنازه، پدر عمو و نشستن، باور کنین جنازه رو اینقدر زیبا، همسرشون مادرشون، الله اکبر. و تا من تا انتهایی که ایشون دفن کردن عکس گرفتن. میخوام بگم اغلب خانواده ها همینطور هستن. حالا وضعیت علاوه بر شما عکس زیاد و صحبت زیاده، ولی خدا رو شکر میکنیم. بعد افسوس هم میخوریم چیکار کنیم وقتی نباشه، امکانات نباشه. یادم هست که آخرین حرفم بذارم، کربلای گرفتیم تو نزدیکای قلابزون با گردان رولا بودم، من دمدما غروب بود، حدود 30-35 حلقه من فیلم گرفته بودم، تو هم یک کیفم بود، با گردان رفتم رو بچه ها تا مستقر شدند فرمانداش اینا جابجا میکرد، منم رفتم توی یک سنگوزه که عراقی ها ترک کرده بودن. بعد با خودم گفتم حالا اگر من اصله که ندارم، این بچه هم که دارم میرن، اگر خدا نگره اسیر بشم با این فیلمات و این فشتر از من عکس رفتم، از اونجایی که برگشتم. حالا خود شما میشه انسان بالاخره بازم افسوس بخوریم، ولی خب بازم خدا رو شکر میکنیم بالاخره تونستیم من قول شما چند تا تصویر بگیریم.
خدا رو شکر.
خدا نگهدار تو میشه.
متشکرم آقای سلیمان خزایی، عکاس دفاع مقدس.
من عکاس که نیستم، باور کنیم، من شرمنده، من عددی نیستم،
اختیار داری. اختیار داری.
ولی خب افتخار دارم که چند لحظه چند ساعتی بودیم در خدمت بزرگوارم.
خدا حفظتون کنه. ممنونم آقای خزایی، خدا حافظ.
التماس دعا، خدا نگهدار تو میشه انشاءالله.
یاران چه غریبانه رفتند از این خانه، هم سوخت شمع ما، هم سوخت پروانه، هم سوخت شمع ما، هم سوخت پروانه. بشکست سگوها خون است به دلها ما، فریاد و فغان داره دردی کش میخانه، هر سو نظر اندازی در یاد کسی افتی، آنها که سفر کردن اینجا سوی جانانه.
ساعت 1:16 است و دعوت میکنم در این لحظه چند تماس تلفنی که از سمت شما برای برنامه ما آمده است رو با هم بشنویم، ضمن این که پیام احمد رضا میر رو هم دیدم، پیام حسن آقا روزبه از ملایر رو هم همینطور.
با سلام، خسته نباشید. متنی دارم در مورد دفاع مقدس تقدیمتون میکنم. یادمان باشد در شهرهایی زندگی میکنیم که مرزهایش جان دادند. یادمان باشد در خانه های آرمیده ای که مردان و پسرانش هرگز نخوابیدند. یادمان باشد در کوچه های قدم میزنیم که در ورودیش بچه ها با اجسادشان سنگر زده بودند. یادمان باشد در باغ‌های تفرج می‌کنیم که هزاران باغچه‌اش گم شده. یادمان باشد آنها و هزاران آنها رفتند تا ما باشیم. آنها دفاع کردند تا ما دفن نشویم. آنها دفاع کردند تا ما دور نشویم. آنها دفاع کردند، دور شدند، دفن شدند، داغ شدند و رفتند. داغشان را تازه نکنید. خواستم این اربعین را کربلا باشم نشد. از نجف پای پیاده کربلا باشم نشد. زائران بین نمازی در حرم یادم کنید. هر نمازی خواستم در کربلا باشم نشد. با سلام، فرا رسیدن اربعین حسینی و تصویر درد می کنم. منشهری هم هستم از تهران. شبتون خوش. خدا نگهدار.
با سلام و عرض تسلیت به یاد شهدای مدافع حرم چه با صفا پیشیده شد در شهر ما. عطر لاله، عطر کوکب، تا ابد با خون خود مسخ عشق را در دمشق برمسخ کرد بر ما. آن شهیدی که داشت استادی همچون خاتون به غم عشق مبتلا، حضرت زینب کبرا. به یاد سردار دلها و تقدیم به روح بزرگ سردار سلیمانی و همرزمان شهیدشون و مدافعان حرم. التماس دعا. خداحافظ.
سپاسگزاریم از این که همراه تهران 24 کماکان هستید. آخرین بخشی که در نظر گرفتیم برای شما پخش بکنیم از برنامه پشت صحنه رادیو تهران هست که هر شب شنبه تا سه شنبه ساعت 21 تا 22 تقدیم شما میشه.
سلام میکنم، درود میفرستم و خوش آمد میگم به استاد ایوب آقاخانی که پشت خط تلفنی ما هستند. البته قرار بود دیشب میزبان ایشون باشیم که علیرغم هماهنگی‌های انجام شده، خب متاسفانه این اتفاق نیفتاد. امشب به صورت تلفنی در پشت صحنه رادیو تهران میزبانشون هستیم و باشون گفتگو خواهیم
کرد. جناب آقاخانی، خدمتتون سلام عرض میکنم.
درود بهتون، خوش آمدید آقای آقاخانی.
سلام از بنده است. ممنونم از محبتتون و توجهتون به بنده کمترین. سپاسگزار صبوریتون هستم که ما دیروز به دلیل اشتغال در صحنه فیلم برداری اقبال این که در برنامه شما باشم رو عملا از دست دادم. عذرخواه شنوندگانی هستم که اگر در معرض چون این وعده قرار گرفته بودند و ایفا نشد، در خدمت شما.
درود بر شما، خیلی متشکرم. جناب آقای خانی، ما بدون حضور شما خیلی کوتاه و اندک و تیتروار در واقع اشاره کردیم به تریلوژی های جنگ که شما ساختید و خب درباره این بیشتر حالا تا جایی که فرصت بشه میخوام خدمتتون صحبت کنم. یعنی در واقع حوزه دفاع مقدس در نمایش، اگر که مقدمه‌ای براش دارید که میشنویم و درباره کارهایی که خودتون ساختید که اصلا چه اتفاق افتاد، چرا تصمیم گرفتید و چگونه پیش رفت، هم مشتاقیم که بدانیم و بشنویم.
اینقدر پهنه سوالتون وسیعه که در واقع من نمیدونم از کدوم جهت باید حرف بزنم، اما آن چیزی که برای من مسلمه و چندین بار به بهانه‌های مختلف جاهای مختلف عرض کردم تو فضای رسانه و مطبوعات، تکرار میکنم که من اعتقاد دارم اصولا نویسنده یا آرتیست، هنرمند در هر شکلش، حالا ما بیشتر حوزه نوشتن مد نظرمونه، اگر واقعا نویسنده اصیلی باشه یا هنرمند اصیلی باشه، احتمال این که بتونه نسبت به آنچه پیرامونش میگذره بی‌اعتنا باشه خیلی کمه، مگر اینکه اون اصالت زیر علامت سوال باشه. از نظر من، تأکید میکنم این نظر من میتونه درست هم نباشه، اما من با این باور زندگی میکنم. یکی از زمینه هایی که من متولد دهه 50 ناگزیرم از توجه بهش، اتفاقا 8 سال جنگی است که در نوجوانی من در واقع توی این مملکت رخ داده و من بخش چشمگیر و جدی از شخصیت هم عملا در اون دوران ساخته شده و با تمام سختی ها یا آسانی ها یا شیرینی ها یا تلخی های این مقطع زندگی کردم، بروش پیدا کردم، بزرگ شدم و قطعا تأثیراتی هم ناخودآگاه در من گذاشته و من ازش غافلم. حتی وقتی که این اتفاق افتاده و من تا به امروز از تبعات اون جنگ دارم توی زندگی و جامعه خودم هم میبینم هم بهره مثبت و منفی میبرم، بدیهیست که نمیتونم اثرم رو تهی کنم از این دورانی که توش زندگی کردم و تجربه زیستی داشتم. بنابراین این که مثلا من به جنگ بی‌اعتنا باشم چون احتمالاً موضع روشنفکرانه تری دارم، به نظر من یک روش باطلیست که فقط اون کسانی که نام آریه روشنفکر رو در واقع به خودشون سنجاق کردن و دارن با افتخار باهاش راه میرن تو کوچه و برزن میتونن چنین ادعایی داشته باشن، چون اساسا روشنفکری محض اتفاقا اینه که تو نه از جنگ غافل باشی، نه از انقلاب غافل باشی، نه از کرونا غافل باشی، نه از آلودگی هوا غافل باشی، نه از بحران اقتصادی غافل باشی. از نظر من تمام اینها کنار هم، بدون اینکه اینها رو در نسبت با هم ارزش گذاری بکنم، مجموعه مصادیقی هستن که نویسنده هرگز نمیتونه بهش بی‌اعتنا باشه اگر در این مملکت زندگی کرده باشه. بنابراین آثارش هم حتما بهره هایی، حتی بذارید اینجوری بگم، حتی شاید نقد های خیلی چیز و برنده نسبت اینا داشته باشه، ولی بی‌اعتنایی به اینها، این دقیقا از نظر من فرض باطله. یعنی نویسنده بودن اون نویسنده، هنرمند بودن اون هنرمند، یا در یک کلام جامعه تر اصیل بودن اون آدم برای من زیر سوال میره و اثرش هم فاقد ارزش. در مسیری که دارم خدمتتون عرض می‌کنم، بدیهیست که من ایوب آقاخانی هم به جنگ نقبی زدم، همونطور که همه به همه این مصادیقی که به شما گفتم نقب زدم، کمان که آخرین نمایشنامه من که هنوز نه چاپ و نه اجرا شده و محصول طول سال 99 نمایشنامه است درباره پاندمی کرونا در ایران که امیدوارم هم زاویه‌ای که من اختیار کردم، هم جاذبه‌ای که در داستانش گنجوندم، بتونه انشالله در زمان ارائهش، حالا چه در مقام کتاب چه در مقام اثر تولید شده و روی صحنه رفته، مخاطب رو هم نظرش رو تأمین بکنه. ولی خود من هم دارم به آنچه که در قالب شبه شعار خدمت شما عرض کردم عمل میکنم. بنابراین جنگ 8 ساله هم یکی از این مساخاست، من نمیتونم بهش بی‌اعتنا باشم، بنابراین به شیوه خودم بهش نزدیک میشم. من 2 تریلوژی یا 2 اثر سگانه بله. یا در واقع 6 نمایشنامه از مجموعه کارهای خودم رو اختصاص دادم به این فضا که شخصا هم روش اسمگذاری کردم. تریلوژی اول رو واقع نگاری نام گذاشتم که مبتنی است بر وقایع مهم جنگ، فصل خون بر اساس شروع جنگ در مرزهای جنوبی ایران بیان که مردمان جنوب بدونن حتی آنچه داره اتفاق میفته بیرامونشون، اسمش جنگ بین دو کشوره. آسمان و زمین مال مقطع آزادسازی خرمشهر در خود خرمشهر در میان مردم خرمشهر، و اروند خون که ماجرای کربلای چهار و شهدای نازنین قباس. بعد از اون سه نمایشنامه نوشتم بر مبنای شخصیت‌های مهم تاریخ جنگ.
صحیح.
که من نام اینها رو هم گذاشتم در واقع تریلوژی پورتره نگاری. من بر اساس سه چهره مؤثر جنگ سه نمایشنامه نوشتم که با شهید احمد کشوری شروعش کردم و نمایشنامه کابوس شب نیمه آذر رو نوشتم، با شهید چمران ادامهش دادم که تکه‌های سنگین سرب نام گرفت، و با شهید محمد جهان‌آرا تمامش کردم که هفت عصر هفتم پاییز نامش بود. مجموعه این ششتا به نظر خودم انجام اون رسالتی است که الان وقت برنامه شما و شنوندگان محترمتون رو برای توضیحش گرفتم. و تصورم این است که خدا رو باید شاکر باشم و حتما هستم که کارهایی که انجام دادم به لطف خدا در شکل عمومی مخاطبان، یعنی مخاطبی که اومده تئاتری از ایوب آقاخانی ببینه و این نمایش رو میبینه، نمره قبولی گرفت، گیشش در چرخش بود، منتقدان بهش مهربان بودن و مجموعه اینها، یعنی این که من معدل قابل قبولی از مفاهیمی که به نظر حاکمیت فرهنگی ما مفاهیم ارزشی محسوب میشن با مبانی که به نظر خودم تکنیک های درام نویسیه، یک معدل معقولی بین اینا برقرار کردم که تونست تمام مخاطبان در واقع مؤخص این رو راضی بکنه، و این اتفاقی که سخت بده است. چرا روی عام بودن مخاطب تاکید کردم؟ برای که هر سال ما یه تعداد نمایش هم داریم که ارگانی تولید میشن، در دستور کار ارگان ها و سازمان ها هستن و خود اونها هم مخاطبانش رو تعمیم میکنن، خیلی هم دغدغه چرخش گیشه ندارن. من دارم درباره تئاتری حرف میزنم که با سرمایه شخصی تولید میشه و منتظره تا مخاطب برای دیدنش بیاد و مخاطب بلیط بخره و بیاد. من با این معیارها فکر میکنم شش اثر به لطف مخاطبان و به فضل پروردگار و با دقت نظری که در خود و دوستانم بود، نهایتا به شش اثر موفق دست پیدا کردم که خدا رو شکر تقریبا تمام اینها رو تو دهه 90 انجام دادم.
زنده باد. آقای خانی خودتون به درستی فرمودین که در واقع رسالتتون رو در این زمینه انجام دادین، رسالت از این جهت که من هم با نگاه شما به عنوان یک واقعه اجتماعی تاثیرگذار بهش نگاه میکنم، نه اینکه حالا صرف اینکه مثلا موضوع دفاع مقدس بوده، همونطور که خودتون هم فرمودین یک مسئله اجتماعی که به هر حال ما باهاش زندگی کردیم، ما از سر گذروندیم، تاثیرگذار بوده، تاثیرگذار هست و تاثیرگذار خواهد بود حداقل در تاریخ معاصر کشور ما. اما با توجه به اینکه این مسئله اینقدر میتونسته و میتونه پررنگ باشه، میخوام بدونم که نظرتون به طور کلی درباره پرداختن به حوزه دفاع مقدس در نمایش در ایران چگونه است. میدونم این هم یه ذره مفصله، ولی شاید بتونیم بهره بندی کنیم.
من خیلی کوتاه جواب میدم. به نظر من همونطور که ژانر جنگ، اگر نام دفاع مقدس روش نذاریم احتمالاً راحت تر میتونیم بریم سراغش، همونطور که ژانر جنگ در جهان یکی از آبشخورهای جدی درام محسوب میشه و ما هنوز از سینمای غرب و از تئاتر غرب و اروپا آثاری میبینیم که ناظر است بر وقایع جنگ جهانی دوم، یعنی هنوز دارن ازش به عنوان ماده خام دراماتیک استفاده میکنن و نتیجه هم میگیرن، و جالبه که من و شما